نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء، يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء.
صلواتی رو خط بفرمایید. الله در ایامی که هستیم، ایام چهارمین سالگرد شهادت سپهبد شهید علمدار جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی است. به روح پرفتوح همه شهدای اسلام به ویژه این شهید والا مقام عرض احترام میکنیم. قطعه دوم رو تقدیم شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و یاران با صفاش میکنیم. صلوات دیگه ای خط بفهم.
شیدی که بر فجرش به دیما از دلت تابید.
صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرنج، ما بندگان درگه خلاق سرمدیم، دوستار حیدر و در دین احمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمد.
تشکر و قدردانی میکنیم از اعضای محترم گروه همخوانی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به زیبایی به اجرای این برنامه پرداختن. اما در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم زینب نجدی خواهیم بود، از مربیان پایگاه گل نرجس، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. با عرض سلام و درود و ارواح طیبه امام و شهدا و سید شهیدان عصر ظهور حاج قاسم سلیمانی و عرض سلام و درود به شما خواهران و بزرگواران بسیجی و حافظان و مدافعان انقلاب اسلامی، از آنجایی که تربیت نیروی همتراز انقلاب اسلامی نقطه اوج مطالبات مقام معظم رهبری از نهادهای فرهنگی و تربیتی است، شجره طیبه صالحین به عنوان یک طرح کاربردی با رویکرد محوریت مسجد میتواند نقش مهمی را جهت دستیابی به این مهم ایفا کند. ما بر پایه آیه شریفه ان الارض یرثها عبادی الصالحون اقدام به امر تربیت انسانهای صالح و همتراز انقلاب اسلامی نموده ایم و در این امر سعی و اهتمام ما در جهت شناخت و به کارگیری استعدادها و توانمندیهای متربیان و ایجاد حس اعتماد به نفس، عزت نفس، عزت ملی و مسئولیت پذیری هرچه بیشتر این عزیزان و علل خصوص جوانان و نوجوانان بوده است و برای تحقق این مهم نگاه ویژه‌ای به نقش اساسی خانواده با محوریت الگوی زن سوم و سبک زندگی اسلامی برای گسترش تمدن اسلامی و فراگیر شدن آن داشته ایم. از اقدامات و ابتکارات شاخص پایگاه گل نرگس میتوان به مواردی چند به اختصار اشاره کرد. هدف گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت با محوریت بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم و سند تحول و پیشرفت در هیئت اندیشه ورز پایگاه. اقدام به تشکیل خانه سلامت کودکان که مهارت محور و با رویکرد تربیت اسلامی و ایرانی است که این کودکان پس از اتمام دوره وارد حلقه های صالحین می شوند. برگزاری کلاس های سبک زندگی اسلامی، فرزند پروری، همسرداری برای مادران و همسران با عنوان طرح ترنم بهشتی. تشکیل هیئت دختران زینبی با مدیریت نوجوانان و جوانان پایگاه که در روزهای پنج شنبه هر هفته برگزار می شود. ایجاد قرارگاه مهدویت و سه‌شنبه های مهدوی به نمایندگی از بنیاد فرهنگی حضرت موعود عجل الله فرجه در منطقه 16. ایجاد رادیو نوجوان که در مناسبت‌های مختلف اقدام به تولید محتوا و اجرای برنامه‌های متنوع و مناسب می‌نماید و این طرح به عنوان یک ابتکار شاخص از پایگاه گل نرگس در کتاب توفیق به ثبت رسیده است. تشکیل گروه نیمه گمشده برای معرفی و تسهیل امر ازدواج جوانان محله که نتیجه آن چندین ازدواج و تشکیل خانواده بوده است. آموزش و تربیت 15 سرگروه حلقه صالحین، تشکیل 19 حلقه صالحین در پایگاه، برگزاری مسابقات با عناوین قرآنی، تولید محتوا در فضای مجازی، مسابقات هنری، علمی، ورزشی و مهارتی به صورت ماهیانه برای نوجوانان و جوانان، ارتباط و تعامل با مدارس منطقه تحت پوشش طرح شهید بهنام محمدی و اعزام 6 مربی به مدارس مذکور و جذب و ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای سوق دادن آنها به حضور در مساجد و شرکت در حلقات صالحین، برگزاری کلاس‌های ورزشی و رزمی برای نوجوانان و جوانان، تحت پوشش قرار دادن سرای محله و تعامل با شهرداری در جهت پیشبرد اهداف حلقات صالحین، تشکیل صندوق قرض الحسنه، اجرای غرفه حس خوب با خادمیاری نوجوانان و جوانان صالحین در متروی ترمینال جنوب، تمامی این فعالیت‌های مذکور در جهت پیشبرد اهداف طرح شجره طیبه صالحین برای تربیت نیروی همتراز انقلاب اسلامی و زمین‌سازی ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا در پایگاه گل نرگس انجام گرفته است و امید است که با دعای رهبر عزیز و فرزانه من مرضی حضرت حق جل جلاله واقع شود. در پایان جا دارد از تمامی عزیزانی که در جهت پیشبرد طرح شجره طیبه صالحین ما را یاری کردن تشکر و قدردانی نمایم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلامتی آقا صاحب الزمان و تعجیل در فرج مولا صلواتی عنایت بفرمایید.
تشکر و قدردانی میکنم از خواهر محترمه سرکار خانم زینب نجدی، از مربیان محترمه پایگاه گل نرجس. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل میآورند تشکر میکنیم. به اطلاع میرساند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طی اطلاعیه‌ای از شما نمازگزاران محترم دعوت به عمل آورد تا فردا شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه بزرگ و ماندگار نهم دی ساعت 14:30 در میدان امام حسین علیه السلام شرکت فرمایید. ضمناً به اطلاع نمازگزاران محترم میرساند امروز پس از مراسم نماز جمعه راهپیمایی مردمی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه برگزار می شود. همچنین به استحضار شما بزرگواران می رساند میزهای خدمتی که به منظور تسریع در رسیدگی و حل مشکلات مراجعان در محوطه شرقی شبستان حضور دارند عبارتند از سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بسیج ادارات، اداره ثبت و احوال، اداره پست، شهرداری تهران و مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. اما معرفی کتاب هفته، در بخش معرفی کتاب منتخب این هفته در آستانه سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، کتاب از ظهر عاشورا تا شام بغداد نوشته سید محمد حسین راجی معرفی می‌گردد. کتاب از ظهر عاشورا تا شام بغداد که اندیشکده راهبردی سعدا آن را منتشر کرده است به بررسی مؤلفه‌های عاشورایی در مکتب سلیمانی می‌پردازد. در این کتاب سعی شده است در راستای جهاد تبیین و به محوریت شخصیت آن شهید عزیز مباحث بصیرتی جهت افشای چهره حقیقی غرب مقابله با بزک حکومت پهلوی و اشاره به نقشه استعماری غرب علیه زنان به صورت داستانهای کوتاه و پرجاذبه مطرح گردد. نمازگزاران محترم می توانند کتاب ظهر عاشورا تا شام بغداد را با 20% تخفیف از غرفه کتاب آدینه در محوطه شرقی شبستان تهیه نمایند. اما در این قسمت از برنامه در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین راجی مدیر محترم اندیشکده راهبردی سعدا خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گرامی می‌داریم، نهم دی ماه روز بصیرت و روز پیوند امت و امامت. بصیرت برای یک انسان از هوا مهمتر هست، از آب خوردن مهمتر هست. اگر انسانی در زندگی بصیرت نداشته باشه، خدای نکرده در بحرانها و فتنها ریزش او شروع خواهد شد. بصیرت یعنی آگاهی، بصیرت یعنی دانایی، بصیرت یعنی چشم عقل. بصیرت الزاماً تشخیص حق از باطل نیست. تشخیص حق از باطل خیلی کار سختی نیست. این طرف آب، اون طرف خشکی، این طرف معاویه هست، اون طرف علی، اون طرف اسلام هست، اون طرف کفر. تشخیص اینها خیلی سخت نیست. پس بصیرت اگر الزاماً تشخیص حق از باطل نیست، پس چیه؟ بصیرت تشخیص حق از حق نما هست. تشخیص آب از خشکی سخت نیست، اما تشخیص خشکی از سراب سخت میشه. تشخیص معاویه و علی سخت نیست، اما وقتی قرآن ها روی نیزه میشه کار سخت میشه. تشخیص اسلام از کفر سخت نیست، اما هنگامی که نفاق شکل میگیره کار سخت میشه. اینی که ما ادعامون این هست و اعتقادمون این هست که در برخی از موارد کار امیرالمؤمنین سخت‌تر از پیامبر بود، به همین واسطه است. تمام جنگ‌هایی که پیامبر انجام دادند با غیر مسلمان‌ها بود، اما امیرالمؤمنین 3 جنگ انجام داد، هر 3 با به ظاهر مسلمان‌ها. جنگ اول با برخی از فامیلای پیامبر، با کسانی که به فکر تبعیض بودند. جنگ دوم با سیاسیون دغلباز. جنگ سوم با منافقین خشک مقدس قاتل. کار امیرالمؤمنین سخت بود. توی سپاه امیرالمؤمنین نماز می‌خوندند، خب تو سپاه مقابل هم نماز می‌خوندند. توی این طرف روزه می‌گرفتند، خب اون طرف هم روزه می‌گرفتند. این طرف نماز شب میخوندن، اون طرف هم نماز شب میخوندن. ما بودیم کدوم طرف رو انتخاب میکردیم؟ فقط کسانی در کنار امیرالمؤمنین موندند که اهل بصیرت بودند، درست رو با دقت تشخیص دادند. اما بزرگواران، چه عواملی باعث میشه یک انسان به بصیرت دست پیدا کنه؟ اولین اونها تقوا هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس تقوا داشته باشه، خدا راه برون رفت از مشکلات و بحران ها رو به او نشان خواهد داد. امام عظیم الشأن ما که در قله بصیرت بود، چون در قله تقوا هم بود، موقعی که امام در فرانسه بودند و هر لحظه احتمال داشت که فرانسه امام رو اخراج کنه. انقلابیون رفتند با کشورهای مختلف صحبت کردند ببینن کدومشون امام رو راه میدند. یک گروهی رفتند لیبی پیش قذافی. اون موقع قذافی الگوی برخی از انقلابیون بود. آرزوی برخی از انقلابیون این بود که یه شخصی مثل قذافی داشته باشند. رفتند با قذافی صحبت کردند. قذافی استقبال کرد، گفت همین الان ایشون رو بیارید. این افراد خوشحال رفتند پیش امام، گفتند آقا درست شد. قذافی گفت هم اسلحه بهتون میدیم، هم پول میدیم، هم رسانه میدیم، هم امام رو راه میدیم. امام فرمودند کار به اونجا نمیرسه، اما با طناب قذافی توی چاه نرید. قذافی اون چیزی که شما فکر کردید نیست. بصیرت یعنی این که انسان سالها زودتر انحراف یک شخص یا گروهی رو تشخیص بده. این بصیرت به واسطه تقوا هستش که اتفاق میفته. اما برخی حتی بعد از خود بحران و بعد از خود فتنه هم واقعیت رو تشخیص نمیدند. برخی در همین کشور هنوزم که هنوزه به آمریکا اعتماد دارند. محمد رضا پهلوی که محمد رضا پهلوی بود، اون اواخر فهمید آمریکا چقدر خائنه. زاهدی داماد امام، زاهدی داماد شاه، میگه در یه روزی رفتم پیش شاه. شاه داشت با هنری کیسینجر صحبت میکرد، دیدم داره به کیسینجر میگه من که یک عمر به شما خدمت کردم، الان شما حتی حاضر نیستید من رو راه بدید، بیوفاتر از شما دیگه نیست. شاه فهمید، برخی از افراد غربگرا بازم نفهمیدند. هر کس به آمریکا اعتماد کرد با صورت زمین خورد، داخل باطلاق قرار گرفت. بصیرت این هستش که انسان زودتر انحرافات رو تشخیص بده. این به واسطه تقوا صورت میگیره. دومین عاملی که باعث میشه یک انسان بصیرت پیدا بکنه اولویت سنجی هست. گاهی وقتا یک کاری ما انجام میدیم کار خوبی هست، اما ما رو از یک کار خوبتر و مهمتر باز میداره. موقعی که امام رو ساواک دستگیر کرد، بازار تهران تعطیل شد. شاه هم از ترس امام را آزاد کرد. بار دوم که امام دستگیر شدند، برخی از افراد مغازه‌هاشون رو تعطیل نکردند. دلیلش این بود که ساواک گفته بود هر کس مغازه‌ش رو تعطیل نکنه قرعه کشی میکنیم، او رو میفرستیم کربلا. کربلا مهم بود، اما اهم چیز دیگه ای بود، مهمتر چیز دیگه ای بود. اولویت سنجی اگر انسان تشخیص نده، توی سخت‌ترین شرایط امام زمانش رو تنها میگذاره. فرزدق یک شاعر انقلابی بود، کسی بود که در دوران امام سجاد وقتی هشام ابن عبدالملک آمد طواف خونه خدا را انجام بده، اینقدر ازدحام جمعیت بود نتونست بره کنار حجرالاسود، رفت بالا یک بلندی نشست. همینجور که نشسته بود دید یک آقایی وارد شد، کل جمعیت راه باز کرد. از اطرافیان پرسید این آقا کیه؟ همه میدونستند امام سجاده ولی جرأت نکردند. فرزدق گفت من میشناسم. رفت بالای بلندی ایستاد، یک شعر در فضیلت این خاندان گفت که هشام برای همیشه فرزدق رو به بیابون تبعید کرد. فرزدق چنین شخصیتیه، اما همین شخصیت خوب، همین شخصیت برگزیده داشت می آمد طواف خونه خدا انجام بده، دید امام دارن از مکه خارج می شند. امام رو دید، احوال امام رو پرسید. امام فرمودند فرزدق کوفه چه خبر بود؟ گفت آقا قلوب اونها با شما هست، اما سیوف و شمشیراشون با بنی امیه هست. آقا کوفه نرید. خدافزی کرد رفت. فرزدق کجا داری میری؟ وقتی امامت پشت به کعبه کرده، وقتی امامت پشت به قبله کرده، تو هم باید این کار رو بکنی. کربلایی ها رو به امام کرده بودند که کربلایی شدند. مگر یکی از آداب زیارت این نیست که زائر پشت به قبله و رو به امام بایسته؟ شاید به واسطه این باشه که کربلایی ها پشت به قبله کرده بودند و رو به امام. فرزدق انسان خوبی بود، اما اولویت زمانش رو درست تشخیص نداد. بزرگواران، امروز کاری که دشمن داره انجام میده خصوصا در فضای مجازی این هست که اولویت های ما رو تغییر بده. اولویت رو باید از فرمانده بگیریم. فرمانده روی دکل دیدبانی ایستاده، داره عقبه دشمن رو میبینه، تجهیزات دشمن رو میبینه، جبهه خودی رو میبینه، اجتماع دشمن و گلوله باران دشمن به مناطق ما رو میبینه، از اون بالای دکل به ما دستور میده این کار را انجام بدید. اگر ارتباط ما در وسط جنگ با فرمانده قطع باشه، فرمانده یه دستوری میده، ما متوجه نمیشیم. امروز آقا دستورای مختلفی رو دارن بیان میکنن، اولویت ها رو دارن بیان میکنن. اولویت امید آفرینی، اولویت جهاد تبیین، اینها اولویت های مشخصی هستش که حضرت آقا دارن بیان میکنند. خدای نکرده اگر کسی اولویتش جابجا شد، دیگه نمیتونه در صف کربلایی ها قرار بگیره. اولویت شناسی، یه شخصی هست به نام ربیع ابن خثیم، برخی نظرشون این هستش که همین خواجه ربیع هست. این شخص وسط جنگ یا قبل از جنگ صفین آمد پیش امیرالمؤمنین، گفت آقا من نمیتونم با یک گروه مسلمان بجنگم، هم شما هستید اون طرف معاویه هست، بالاخره من نمیتونم تصمیم بگیرم، من رو بفرستید یه جایی برم که اینجا نباشم. حضرت او رو فرستاد سمت فارس به ایران، عبادت میکرد، جزء زهاد سمانیه بود، انسان عابدی بود. شهید مطهری بیان میکنه یه روزی آمدند بهش خبر دادند یزید حسین ابن علی رو کشت. گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد گفت چرا من چنین جمله ای رو گفتم؟ این زبان که میتونه سبحان الله بگه، استغفر الله بگه، چه کار داشت وارد این مباحث شد؟ به تعبیر امروزی ها چه کار داشت وارد مباحث سیاسی شد؟ ببینید انحراف اینجوری شکل میگیره، اینی که انسان اولویت ها رو تشخیص نده. امروز هم برخی همین رو میگن، میگن آقا شما چرا بعد از نماز مرگ بر آمریکا میگید؟ خب ذکرای دیگه ای بگید. خب مگر بهتر از ذکرهای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داریم؟ خب این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امروز مصداق بارزش مرگ بر